الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از مشروعیت استفاده از روش آیودی عرض کردیم به غیر از مسئله صدق عنوان سقط جنین و عنوان از بین بردن نطفه، به اعتبار برخی مقارنات حرام این کار، این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره. در مورد نظر و لمس، خب عرض کردیم اصل حرمت نظر و لمس اجنبیه رو بعدن بحث میکنیم. ادله‌ای که بر حرمت نظر و لمس دلالت میکنه بعدن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما اینجا به عنوان اصل موضوع، به عنوان یک اصل موضوعی، اصل این حرمت رو پذیرفتیم و به استناد حرمت نظر و لمس مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم. فقط نکته ای که اینجا لازمه اشاره بکنم این است که خب نظر و لمس فعل ناظر و لامسه، یعنی بیننده، اون کسی که میخواهد این کار رو انجام بده او نظر میکنه، اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده او لمس میکنه. خب این چه ارتباطی با این زن داره که میخواد از این روش برای پیشگیری از بارداری استفاده کنه؟ ما در مورد این زن وجوب ستر هم داریم، یعنی وجوب ستر عورت و اینکه خودش را در معرض لمس دیگران قرار نده. یعنی از یک طرف نظر و لمس فعل ناظر و لامسه، خب این خودش عرض به حضور شما موضوع برای حرمت و مرتبط با فعل این زن هم هست. وجوب پوشاندن زن خودش را، عورت به معنای عام را، عورت به معنای خاص را، از دید بیننده، این هم در جای خودش ثابت شده. بنابراین اگر این مبادرت به این کار بکنه با این واجب مخالفت کرده، با وجوب ستر عورت. وقت هم برای این زن یه کار حرامی محقق میشه، هم برای ناظر. منتهای بحث اینجا هست که این رو باز در آینده انشاءالله بررسی خواهیم کرد که خب اگر زنی به اصطلاح اضطرار به علاج پیدا کنه، اون هم به وسیله پزشک مرد، خب بر اساس صحیحه ابی حمزه سومالی این مجاز به این که مراجعه کنه به پزشک مرد برای علاج. اما آیا برای طبیب نظر جایزه یا نه؟ اون چه از این روایت استفاده میشه، جواز مراجعه به طبیب، به طبیب مرد، و اینکه مثلا بدن خودش را به دست طبیب مرد بده برای معالجه، یعنی این وجوب ستر عورت به معنای خاص و عام اگر اضطرار پیش بیاد برداشته میشه به حسب این روایت. حالا روایت هم نبود، قاعده چنین اقتضایی رو داره. اما آیا برای طبیب مرد نظر جایزه یا نه؟ اینجا حالا یه بحثی است که راه‌هایی طی شده برای تجویز نظر طبیب، که این رو ما در جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. برخی از راه ملازمه عرفی عرض به حضور شما وارد شدن، برخی گفتن که چه بسا اون طبیب از کسانی است که تقیدی به رعایت این احکام نداره. حالا اینا بحثایی است که بعداً انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اما اجمالاً این نکته رو خواستم عرض کنم که مسئله نظر و لمس دو طرف داره، یکی ناظر و لامس، یکی منظور و الی و ملموس، اونی که لمس میشه. اون چه ما در مورد این روش گفتیم و بحث کردیم عمدتاً به اعتبار فعل منظور و الی، اون کسی که بهش نظر میشه، اون کسی که میخواد مثلا عورت خودش را یا بدن خودش را در شرایطی قرار بده که نگاه به او بشه، لمس بشه، این مورد نظر هست. و مقارنات حرامی که اینجا سخن از اون گفته به میان آمد، منظور اون عملی است که از خود این زن سر میزنه، این که عورت خودش را ستر نکنه این حرامه، این مخالفت با یه واجب کرده. اگه بخواد بره از روش آیودی استفاده کنه، این مثلا چه بسا مقارنه با یه حرامی است، و اون هم مخالفت با وجوب ستر عورت. یا عرض به حضور شما لزوم اجتناب از نامحرم، از مس و لمس نامحرم. این نکته ای بود که برای تکمیل بحث از دو عنوان نظر و لمس لازم بود اشاره بشه. اما جهت دیگری که میتوان از اون ناحیه مسئله جواز یا عدم جواز استفاده از روش آیودی را مورد بررسی قرار داد، مسئله ضرره. خب ما تا اینجا ملاحظه فرمودید عنوان سقط جنین در این روش صادق نیست، پس به اعتبار حرمت سقط جنین نمیتونیم این روش را حرام بدانیم. عنوان انعدام نطفه و از بین بردن نطفه اینجا محققه، لذا ادله‌ای که دلالت بر حرمت انعقاد از بین بردن انعقاد نطفه میکنه اقتضا میکنه این روش حرام باشه. از جهت مسئله نظر و وجوب ستر عورت ملاحظه فرمودید، اگر این عمل به نحوی انجام بشه که مستلزم نظر حرام یا مستلزم کشف عورت باشه، این هم حرامه. اما اگر به نحوی انجام شود که مقارن با این عمل حرام نباشه، اشکالی نداره. در مورد لمس هم همینطوره. اجتناب از این که نامحرم به او دست بزنه یا به عورت او، این لازمه. حالا اگر به نحوی باشه که این ملامس، این لمس، این مس تحقق پیدا نکنه، مثلا با استفاده از یک پوشش باشه، باز وجهی برای حکم به حرمت از این جهت نیست. اما مسئله ضرر، خب اینم یه مسئله است که عرض کردیم نه تنها در این روش، حتی در روش‌های پیش گفته ما هم جای بحث هست. این یه بحث کلی است. چه بسا کسی ادعا کند همین قرص‌های معمولی جلوگیری از بارداری که قبل از انعقاد نطفه مصرف میشه، اینا ضرر داره و مطلق اضرار به نفس به هر حد و اندازه حرامه. اگر کسی این حرف رو بزنه، مبناش این باشه، قهرن حتی برای استفاده از اون قرص ها هم مشکل پیدا میکنه. این یه بحث محوری است. مسئله اضرار به نفس از مباحث بسیار مبتلا به، بسیار مهم و نوعا هم چندان به صورت منقح بحث نمیشه. بخش زیادی در ادامه قاعده لازرر و در خاتمه بحث از قاعده لازرر مسئله اضرار به نفس رو مطرح میکنن یا کردن، ولی کمتر یک بحث مستوفایی در این رابطه صورت گرفته و این از مسائلی است که هم در حوزه اعمال شخصی و هم در حوزه اجتماعی بسیار کاربرد داره. مثلا یکی از عرض به حضور شما چیزهایی که الان ممکنه مطرح باشه، عملیات استشهادی است که مجاهدان در برابر متجاوزان انجام میدن. آیا این عملیات استشهادی مجاز و مشروع یا نه؟ عرض به حضور شما اهداء عضو، کسی عضو خودش را، یه کلیه خودش رو میخواد اهدا بکنه به دیگری، این جایزه یا نه؟ یا یه چشمش رو، یا یه مثلا به هر حال مسئله اهداء عضو یه مسئله بسیار مهمی است. عرض میکنم کاربرد زیاد داره. الان البته ما بنا نداریم وارد این بحث بشیم، چون این بحث رو اگر واردش بشیم مسلماً تا پایان این سال تحصیلی به نتیجه، یعنی به نتیجه به این معنا که بخوایم همه جهات و ادله رو بحث کنیم، این از بحث اصلی خودمون دور میشیم و این بحث به سرانجام نمیرسه. حالا اونو در یه فرصتی انشالله اگر مجالی پیش آمد درباره موضوع اضرار به نفس مفصلا بحث خواهیم کرد. به هر حال این یه مسئله مهمی است. دقت کنید، ما در این مسئله عرض کردیم هم باید کبرویاً این مسئله ثابت بشه، اضرار به نفس حرام باشه. دوم این که این روش مستوجب و معقب به ضرر باشه، این روش به دنبالش ضرر بیاد. حالا این روش که به خصوص مطرح نیست، حتی عرض کردم تمام اون شش روشی که قبل از انعقاد نطفه مورد استفاده قرار میگیره، از راههایی که حتی موجب عقم هم نمیشن، از قرصی که مردان مصرف میکنن تا جلوی تولید اسپرم را بگیرن، از عرض به حضور شما قرصی که جلوی تولید تخمک را میگیره، از داروهایی که به اصطلاح مانع انعقاد نطفه میشه، دیافراگم که به عنوان یک مانع و حائل جلوی ورود منی به رحم را میگیره، همه این روش ها اگر کسی ادعا کنه این همه ضرر دارد و قائل بشه به حرمت اضرار به نفس مطلقا، قهرن در همونها هم میتونه به اعتبار این دلیل حکم به حرمت بکنه. الان بعضیا حتی در مورد قرص‌های معمولی پیشگیری از بارداری معتقدن اینا ضرر داره، ضررهای عرض به حضور شما مختلف هم براش نقل میکنن، از ضررهای جسمی گرفته تا ضررهای روحی. خب حالا اگر کسی سقرای اضرار به نفس رو اینجا محقق دید و در مورد کبرا هم ها قائل به حرمت اضرار به نفس مطلقا شد، عرض کردم حتی در اون روش ها هم باید اشکال بکنه. حالا من خیلی اجمالی در حد یک گزارش از مسئله اضرار به نفس این موضوع رو به اصطلاح مورد تعرض قرار میدهم و بعد میریم در سقرای این روش، یعنی آیودی، که آیا این به نظر کارشناسان ضرر دارد یا ندارد. اما در مورد اضرار به نفس این مسئله محل اختلافه که آیا ضرر رساندن به نفس مطلقا حرامه یا مطلقا حرام نیست. به مشهور نسبت داده شده که قائل به حرمت اضرار به نفسند مطلقا، یعنی میگن ضرر چه معتد به و چه غیر معتد به، چه ضرر جانی چه مالی، چه ضرر ارضی، حتی اذلال نفس یعنی کوچک کردن، تحقیر کردن، اینم نوعی ضرره، این را هم بهش اشکال میکنن و میگن حرام. دائره ضرر یه دائره وسیع است. طارتن ضرر، ضرر جانی است، یعنی یک کاری است که منجر به قتل میشه، مثل اینکه کسی سم بخوره. خب این کار اضرار به خیشتن است در حدی که موجب هلاکت انسانه، اینم ضرره. یه وقت ضرر به حدی است که موجب نقص عضو میشه. عضو هم باز طارتن یه عضوی است که نبودنش چندان اشکالی در ادامه حیات انسان ایجاد نمیکنه. گاهی یه عضوی است که چنین اثری داره. گاهی ضرر دفعی است، گاهی تدریجی است. کسی که قرص سیانور میخوره همون لحظه از بین میره، اما گاهی ضررها تدریجی است، مثل خیلی از ضررهایی که امروزه آمیخته شده با زندگی ما. مثلا میگن غذای گرم و داغ یا آب جوش رو تو ظرف‌های پلاستیکی نریزید و مصرف نکنید چون ضرر داره. این ضرر، ضرر دفعی نیست، بلکه ضرر تدریجی است. یعنی به مرور این باعث یک اشکالاتی در به اصطلاح سیستم بدن انسان میشه و باعث بیماری‌های صعب العلاج خواهد شد. گاهی ضررها اینجوری است. یا مثلا فرض بفرمایید استفاده از مواد افیونی، حالا سیگار، تریاک، هروئین، عرض به حضور شما، اینها ضررهای دفعی بعضن نداره، غیر از حالا بعضی از این مخدرهای صنعتی که این روزها تازه اونا هم ضررهای دفعی به نحوی که همون لحظه طرف رو بکشه نداره، اما بعضی از اینها یه ضررهایی داره که به مرور ممکنه ظرف 6 ماه، 1 سال اصلا یک خسارتهای غیر قابل جبران در بدن انسان ایجاد بکنه. گاهی اصلا ضرر به جسم و جان انسان مربوط نمیشه، گاهی ضرر، ضرر مالی است. این ضرر مالی هم یه وقته کسی میره از یه مغازه یه جنس ارزون رو گرونتر میخره، این هم ضرره. قیمت دو برابر، پول دو برابر میده در حالی که همه جا مثلا ارزونتر میدن. یا یه فروشندهی یه جنس گران رو ارزان میفروشه، بالاخره این هم ضرره. گاهی ممکنه مسئله خسارت مالی خیلی بالاتر از این مقدارها باشه و حتی گاهی ضرر ارضی است، ضرر به آبرو، یعنی خسارت به آبرو و احترام شخص میخوره، باعث تخفیف او در بین دیگران و در اذهان میشه. یا حتی کسی ممکنه عمدن کاری بکنه خودش رو در نزد دیگران خار بکنه. مثلا ملامتیه، یه فرقه ای هستند بودند که برای تعالی و تکامل روحی باید ریاضت‌هایی را متحمل می‌شدند و مهمترین ریاضت را در این می‌دیدند که کاری بکنند که خودشون رو از چشم مردم بندازن، در حالی که واقعاً اینطور نبودن. خب اینم اذلال و نفس، ذلیل کردن خیشتن و حقیر کردن خیشتن، اینم یه ضرره، ضرر شخصیتی است. پس ضرر یه دامنه بسیار وسیعی داره. ضرر جانی، اینم از پایین ترین مراتب تا بالاترین مراتب. ضرر مالی و ضرر ارضی که همه این اقسام سگانه باز خودش دارای مراتب مختلف بسیار ضعیف تا حتی بسیار شدید داره. خب وقتی میگیم اضرار به نفس حرامه، آیا همه اینها حرامه؟ همه ضرر رساند، همه انواع ضرر رساندن به خود از اف مراتب، از ضرر شخصیتی گرفته تا ضرر جانی تا شدیدترین مراتب همه رو در بر میگیره، آیا میتونیم قائل به حرمت اضرار به نفس مطلقا بشیم؟ به مشهور نسبت داده شده که مشهور قائل به حرمت اضرار به نفسند مطلقا. این اطلاق با توجه به تفصیلی که بعضی از بزرگان دادن نوعاً بین ضرر معتد به و غیر ضرر معتد به، یعنی که نه طبق برداشت برخی از عبارات مشهور فقها، ضرر مطلق، اضرار به خیشتن مطلقا حرام است، اهم از این که این ضرر معتد به باشه یا غیر معتد به، یعنی ضرر قابل توجه یا ضرر غیر قابل توجه. ادله ای هم برای عرض به حضور شما حرمت اضرار به نفس ذکر کردن از آیه، عقل، اجماع و روایات، از ادله حالا اربعه یا ثلاثه. اجماع رو حالا بعضی قبول ندارن و ذکر نکردن، استفاده کردن که اضرار به نفس حرامه. حالا ما وارد این ادله نمیخوایم بشیم که یکی یکی بررسی کنیم چه روایاتی دلالت بر اضرار به نفس میکنه. تقریر دلیل عقلی برای اثبات قبح اضرار به نفس چیه؟ روایاتی که در این مسئله وجود داره چیه؟ چند طائفه روایت اینجا مورد استناد قرار گرفته؟ یکی از معروفترین و مشهورترین عرض به حضور شما این روایات، روایاتی است که اون طایفه از روایاتی است که نهی میکنه از خوردن خاک، میگن خاک و تین نباید بخوری، نهی هم دلالت بر حرمت داره. علتی که در این نهی آمده این است که موجب فساد بدن میشود، موجب فساد بدن. خب حالا اگر کسی این روایت و این دلیل رو بپذیره، قهرن هر چیزی که موجب فساد بدن بشه میشه حرام. البته باید فساد بدن هم تعریف بشه که فساد بدن یعنی چی. آیا اگر مثلا کسی یک کلیش رو بده این عنوان فساد الابدان برش منطبقه یا نه؟ اگه کسی مثلا خودش رو عقیم بکنه عنوان فساد الابدان صدق میکنه یا نه؟ حالا این رو بعد انشاءالله خواهیم گفت. اما اجمالا به ادله‌ای برای حرمت اضرار به نفس مطلقا استناد شده، روایات متعدد، آیات، برخی آیات، دلیل عقل. حالا ما نمیخوایم وارد اینا بشیم چون این خودش 7-8-10 جلسه این ادله بررسیش بحث میخواد. اما یکی از مهمترین ادله‌ای که برخی بهش استناد کردن برای اثبات حرمت اضرار مطلقا، این روایت الجار کالنفس غیر مضار ولا آثم. محقق نائینی از کسانی است که قائل به حرمت اضرار به نفس مطلقاست. ایشون عمدتاً رو همین روایت تکیه کرده، الجار چند نفس، همسایه مثل خود آدمه، غیر مضار ولا آثم، نباید نسبت به همسایه ضرری برسانید، نباید نسبت به او تعدی داشته باشید. تقریب استدلال به این روایت اینه که شأنه مسلم دانسته شده که اضرار به نفس مطلقا حرامه، که آمدن همسایه را نازل منزله نفس کردن. یعنی همانطور که کسی مجاز نیست به خودش به هیچ نحوه آسیب و ضرر برساند، به همسایه هم نمیتونه آسیب برسونه. ببینید، آسیب رسوندن و ضرر رسوندن به همسایه به هر نحوش ولو در حد قلیل جایز نیست. خب او وقت از این روایت استفاده شده که اضرار به نفس مطلقا حرام، چون همسایه تنزیل شده منزله نفس. وقتی میگه الجار و کن نفس، پس چعنه ضرر رسوندن به خود به هیچ وجه جایز نیست. به همین دلیل ضرر رسوندن به همسایه هم به هیچ وجه جایز نیست. کأنه مفروغان ان دانسته شده حرمت الاضرار الی نفس مطلقا. این تقریبا یکی از مهمترین و اساسی ترین ادله است که برای حرمت اضرار به نفس مطلقا فش استناد شده در کنار سایر ادله. من ناچارم اینجا خیلی اجمالی به این دلیل پاسخ بدم و تفصیل بحث رو به آینده موکول کنم. ببینید، خب سوال اینه که آیا واقعا معنای روایت اینه؟ این که امام علیه السلام تشبیه و تنزیل کرده همسایه را به نفس، آیا این تنزیل در چی و به چه اندازه است؟ ظاهر معنای روایت اینه که میخواد اینو بگه، بگه بابا همسایه را مثل خودتون فرض کنید. یعنی اگر خانه همسایه مثلا یه مشکلی براش پیش بیاد، شما فرض کنید خونه خودتونه، آیا حاضر بودید این کار رو بکنید؟ همانطوری که به حسب طبع انسان، به حسب غریزه یا فطرت، هرچه اسمشو بذاریم، کسی حاضر نیست به خودش ضرر برسانه، همسایه رو مثل خودش فرض کنه ضرر نرسونه. این میگن مردم یه کسی مثلا از یه چیزی داره استفاده میکنه، میگه مال خودت بودم همین کارو میکردی؟ خب انسان در مورد اموال خودش یا در مورد جان خودش تا چه حدی مراعات داره؟ آیا هیچ ضرر، حتی ضرر بسیار قلیل هم به خودش نمیذاره؟ چرا؟ گاهی یه ضررهای بسیار جزئی انسان حتی به خودش و اموال خودش هم میزنه، اما اگر از اون حد بگذره دیگه به خودش هم ضرر نمیزنه. لذا در این روایت در واقع تشریع نازل منزله تکوین شده، یعنی یه قانونی رو خدا جعل کرده، میگه همطور که خودت راجع به خودت عمل میکنی بدون اینکه کسی بهت بگه، بدون اینکه کسی نهیت بکنه، به طور طبیعی مراقبی که ضرری به خودت نخوره، من دستور میدم و امر میکنم که اون همسایه هم مثل خودت فرض کن، اون رو نازل منزله خودت قرار بده. این معنای روایت. لذا این روایت دلالت بر حرمت اضرار به نفس مطلقا نمی کنه. اون وقت ادله دیگر هم پاسخ داره، اونایی که به عقل یا به روایات یا به آیات استناد کردن برای حرمت اضرار به نفس مطلقا، اونها هم پاسخ داره. حتی نسبتی هم که به مشهور دادن که مشهور قائل به حرمت اضرار به نفس مطلقا است، فیه تأملون، در برخی از کتب و رساله ها مثل رساله حضرت آیت الله العظما سبحانی یه فهرستی از عبارات بزرگان رو نقل کردن که این عبارات از شیخ مفید بگیر تا فقهای بعدی، اینا همه قائل به حرمت اضرار به نفس مطلقا هستن، از شیخ مفید بگیر تا مثل امام رحمت الله علیه. یه عبارتی هم امام دارن که به حسب ظاهر این عبارت ازش حرمت اضرار به نفس مطلقا استفاده میشه. ولی اگر در این عبارات تأمل بکنیم، این مطلب شاید قابل تشکیک باشه. حرمت اضرار به نفس مطلقا از این عبارات به دست نمیاد. مثلا در برخی از عبارات دلیلی بر حرمت اضرار به نفس مطلقا ذکر نکردن، گفتن نوعا اینجوریه، مخصوصا در عبارات قدما گفتن که همطوری که عقل حکم به قبح اضرار به نفس مطلقا میکنه، معلوم میشه مطلقا نه، گفتن همونطوری که عقل حکم به قبح اضرار به نفس میکنه، شرع هم چنین حکمی داره. خب اونی که عقل حکم به قبحش میکنه چیه؟ آیا اضرار به نفس مطلقاست؟ یا از دید عقل هم بین ضررهای خطیر و غیر خطیر فرقه؟ لذا به نظر ما اضرار به نفس مطلقا حرام نیست. باید تفصیل داد بین ضررهای معتنابه، ضرری که موجب هلاکت انسان میشه، ضرری که یک خسارت غیر قابل جبران در انسان ایجاد میکنه، ضرری که منجر به فساد الابدان میشود، اینها حرامه. اما غیر اینها ما دلیلی بر حرمتش نداریم. این خلاصه‌ای بسیار بسیار عرض به حضور شما کوتاه از کبرای حرمت اضرار به نفس مطلقا. پس نظر ما فعلا در این مقام اینه که اضرار به نفس مطلقا حرام نیست. در برخی ضررها که ضررهای مهم و معتدن بهه حرامه، در برخی حرام نیست، همطور که مرحوم آقای خویی چنین نظری دارن. حالا با توجه به این کبرا باید بیایم در این روش، یعنی در روش آیودی، ببینیم آیا ضرر محقق هست یا نه. اگر ضرری هست، ضرر معتدن به و معتنابه و مهم و خطیره یا ضرر غیر خطیر. اگر این صغرا هم ثابت شد و معلوم شد یک ضرر معتدن بهه، فهران این روش از این جهت هم محکوم به حرمته. اما اگر معلوم شد یک ضرر معتدن بهی نداره، نمیتونیم از این جهت قائل به حرمت بشیم. حالا ادامهش رو فردا انشاءالله.